معاصر ایران.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کنید.
شما نقشه های زمان صفویه را ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا
خلیفه‌الدین
کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را میخواهیم.
خط پایان.
عزت یا ذلت.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 44، زمزمه کودتا. نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران که یکی از قله‌های عزت ملی به شمار می‌رود با کودتای 28 مرداد 1332 به پایان رسید. فکر کودتا و دخالت نظامی در ایران از ابتدای نهضت نفت در برخی از جناح‌های حاکم بر انگلستان وجود داشت، اما انسجام نیروهای طرفدار ملی شدن نفت و آماده نبودن اوضاع جهانی باعث شد که این امر با تأخیر صورت گیرد.
شیرهای نفتو به روی ما بستن. آمریکا داره جاپاشو با وعده‌های بسیار محکم میکنه.
جناب گرامیت روزولت با چشمای بسته در کجا هستن؟
در جنوب ایران، شمال ایران، مرکز ایران، همه جا هستن.
انگلستان با فعال کردن شبکه جاسوسی خود تلاش کرد انسجام و وحدت نیروهای داخلی را به تضاد و دشمنی و تفرقه تبدیل کند و از طرف دیگر سعی کرد آمریکا را برای کودتا متقاعد کند. آمریکا که به دنبال سهم خود از سفره نفت ایران بود، پس از توافق با انگلیس به ناگاه موضع خود را تغییر داد. آمریکا که تا پیش از این از ملی شدن نفت ایران و همچنین از دولت مصدق حمایت می کرد، ناگهان حمایت خود را از مصدق برداشت.
شما دارید از هیجان مردم سوء استفاده می کنید.
این هیجان نیست، قیام ملی. آقا
دولت آمریکا از شما حمایت نمی کنه. شما دارید ایران رو دو دستی تقدیم کمونیستا می کنید. ما اجازه نمیدیم ایران پشت پرده آهنین قرار بگیره. مثل این که از سطح شهر خبر نداریم. توده‌ای‌ها تظاهرات عظیمی را انداختن به نفع شما و ضد شاه.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
همونطور که قبلا هم عرض کردیم، نهضت ملی شدن نفت که یکی از نقطه های توفیق مردم ایران و عزت ملی ایرانی ها در مقابل بیگانه بود و ایرانی ها تونسته بودن پس از سالها سلطه بیگانگان یعنی انگلیسی ها بر نفت کشور، اختیار استخراج نفت رو خودشون در اختیار بگیرند و تحت ذلت و سلطه بیگانه نباشند و با عزت و افتخار توسط خودشون و با اختیار خودشون نفتشون رو استخراج کنن و اونگونه که دلشون میخواد و اون قیمتی که خودشون دوست دارند نفت رو بفروشند یا صادر بکنند. خب این نقطه عطف متاسفانه با کارشکنی و نفوذ بیگانگان و وادادگی و ذلت مسئولین کشور در اون مقطع در مقابل بیگانه منجر به کودتای 28 مرداد شد.
خطر آمریکا را بارها آیت الله کاشانی به مصدق هشدار داده بود، اما مصدق گوشش به این نصیحت بدهکار نبود. چرخش سیاسی آمریکا به نفع انگلستان باعث شد همکاری اطلاعاتی این دو کشور در انجام کودتا در ایران آغاز شود. طرح کودتا از سوی آمریکایی‌ها عملیات تی پی آژاکس نام گرفت و کرومیت روزولت به منظور اجرای کودتا عازم ایران شد. انگلیسی ها نیز کریستوفر وودهاوس مسئول بخش ایران در سرویس جاسوسی انگلیس MI6 را در رأس عملیاتی قرار دادند که از سوی آنها عملیات چکمه نامگذاری شده بود.
آقای کرمیت روزولت، نماینده ویژه سازمان سیا.
از دیدارتون بسیار خوشبختم. من برای اجرای طرح کودتا و طرح عملیات آژاکس به ایران اومدم. البته این نکته هم باید بگم که مفاد این طرح به تایید پرزیدنت آیزنهاور رسیده.
شاه ناتوانه در مهار دکتر مصدق. از دادن حکم عزل دکتر مصدق هم وحشت داره. باید با شاه مذاکره کنیم. اگه سلطنتو میخواد باید همکاری کنه.
مأموریت من چیه؟
ایالات متحده و بریتانیای کبیر شما را به عنوان جانشین مصدق انتخاب کردند.
باید اول راه رو هموار کرد. ما باید تمام تلاشمون رو بکنیم تا مصدق به خواستش برسه. انحلال مجلس یک فرصت طلایی و تاریخی. با انحلال مجلس شاه اختیار عزل و نصب پیدا میکنه، کاملا قانونی. در واقع مصدق با دستای خودش این امکان رو فراهم میکنه. آقایون، این تنها راه حل موجوده.
در ایران نیز شبکه‌ای کاملا مخفی با محوریت شاپور ریپورتر و اسدالله علم فعال بود که وظیفه رهبری عملیات کودتا و ایجاد ارتباط بین سازمان سیا و سرویس جاسوسی انگلستان موسوم به اینتلیجنس سرویس را بر عهده داشت.
تمام 281 عضو لوژ پهلوی وظیفه خودشون میدونن که از اعلی حضرت حمایت کنن.
حضرت استاد اعظم، ما امکاناتی داریم که هر کار نشدنی رو ممکن میکنه. آقای داتنر ریاست آژانس یهود عضو لوژ ماست. ایشون میدونن موفقیت نهضت ملی شدن نفت که با شعارهای ضد صهیونیستی کاشانی عجین شده در درجه اول منافع اسرائیل رو با نابودی مواجه میکنه. پس قطعاً از همه امکاناتش استفاده میکنه.
اعلی حضرت قصد خروج از کشور رو دارن.
ما باید از این موقعیت نهایت استفاده رو برای از بین بردن نهضت بکنیم. این گام اول ما خواهد.
افرادی مثل شاپور ریپورتر که فرزند اردشیر ریپورتر معروف بود که پدرش در شناسایی رضاخان و روی کار آوردن رضاخان توسط انگلیسی ها نقش پررنگی داشت، آقای شاپور ریپورتر هم توی این مقطع با وابستگی که به انگلیسی ها داشت کمک کردن که عملیات کودتا علیه دکتر مصدق و نخست وزیری او شکل بگیره و آمریکایی ها و انگلیسی ها با هم عملیات آژاکس رو در حقیقت طراحی کردند و انگلیسی ها در حقیقت با چراغ سبزی که با آمریکایی نشون دادن برای اینکه اونها هم سهمی در نفت ایران داشته باشند، آمریکایی هایی که قبل از این با دکتر مصدق همراهی کرده بودند جهت اینکه بتونن به انگلیسی ها ضربه بزنن یا کمک کنن به دکتر مصدق در مقابله با انگلیسی ها، اینجا متاسفانه به اعتماد دکتر مصدق خیانت کردند و با انگلیسی ها با هم عملیات آژاکس و کودتای 28 مرداد علیه دکتر مصدق رو رقم زدن.
شما دست به هم دادید همه تون، خدا همه را تایید کند و ظلم را، دست ظالم را، دست ستمکاران را، دست خارجی ها را از کشورتون قطع کردید. امروز نه شرق در اینجا دخالتی میتوند بکند و نه غرب، در حالی که در رژیم سابق اصل خود کشور به حساب نبود، منافع خارج حساب بود. امروز که شما هستید و خودتون هستید و کشور مال خود شما هست و منافع کشور از خود شما و از برادران شماست، بخواهید که اونها دیگه نتوانند رخ نکنند، استقامت باید بکنید، پایداری باید بکنید. فتح یک کشوری آسان است نسبتاً، حفظ او مشکل است.
کشوری آسان است،
حفظ او مشکل است.
شاپور ریپورتر، فرزند اردشیر ریپورتر، چهره مرموز تاریخ معاصر ایران است. این پدر و پسر هر دو وابسته به شبکه اطلاعاتی انگلستان بودند. قدرت نفوذ آنها در ایران به قدری زیاد بود که خانواده پهلوی سلطنت خود را مدیون آنها می دانستند. شاپور ریپورتر وظیفه داشت تا عملیات را در دو محور مدیریت کند، محور سیاسی و محور تبلیغاتی.
مهمترین قسمت کار شما در ایران ایجاد شرایط مناسب برای بریتانیا و ایالات متحده آمریکا است.
ترتیبی داده شده که شما به عنوان دبیر اول سفارت ما در دانشکده جنگ تهران برای تدریس استخدام شید. اینطوری بهتر میتونید افسران مستعد رو شناسایی و جلب به خدمت کنید.
عوامل شبکه ریپورتر موفق شدند در رأس حزب توده و سایر جریانات سیاسی نفوذ کنند و از سوی دیگر با بکار گرفتن عرازل و اوباش فضای روانی جامعه را در دست گیرند.
خب این کودتا در اثر یک زمینه سازی قبلی رخ داد. در حقیقت در شرایطی که عرض کردیم اختلافات بین قوه مجریه و مقننه اوج گرفت، برخی از گروه‌های سیاسی تحت تأثیر بیگانه مثل حزب توده و کمونیست‌ها سعی کردند به این اختلافات هم دامن بزنند، به ویژه کمونیست‌ها که طرفدار به اصطلاح امتیاز نفت شمال برای شوروی بودند و این امتیاز رسما از طرف مجلس رد شده بود. اینها در حقیقت از گروه‌های ملی و مردمی مثل چه ملی‌گراها و چه جریان‌های مذهبی مثل آیت الله کاشانی یا فدایان اسلام و دیگران دلپوری داشتند و لذا عقده‌های خودشون رو تو این شرایط می‌خواستن خالی بکنن.
هر روز فشار بر جریان اسلامی بیشتر و بیشتر می‌شد. دستگیری، زندان و تبعید وعاظ و روحانیون و مدافعان آیت الله کاشانی و فدایان اسلام و سایر نیروهای مذهبی دیگر عادی شده بود.
الو، تیمسار اجازی؟ هر چی زودتر دستور بدین نواب صفوی و هواداراشو با هم و در یک زمان دستگیر کنن.
سید مجتبی نواب صفوی؟
بله.
شما بازداشتید.
آقا رضا، دارن آقای نواب صفوی رو میبرن.
اهانت‌ها به علما و روحانیت کم کم شدت یافت. هنگامی که آیت الله شیخ محمد تهرانی رئیس هیئت قائمیه تهران از دولت به دلیل عملکردش انتقاد کرد، در ماه رمضان و در حالی که بالای منبر بود او را از منبر پایین کشیدند و به زندان بردند. همین رفتار با واعظ مشهور حجت الاسلام فلسفی نیز انجام شد. آیت الله محمد شریف رازی از مورخین بزرگ را که در شهر ری بود نیز به جرم دفاع از آیت الله کاشانی به یزد تبعید کردند. هنگامی که در منزل آیت الله کاشانی روزه بود به خانه ایشان هجوم بردند، شعار مرگ بر کاشانی سر دادند، به پشت بام رفتند و محمد حداد از بازاریان متدین تهران را با چاقو زدند. مصدقی ها عکس آیت الله کاشانی را چاپ کردند و روی امامه او پرچم انگلیس کشیدند. همچنین یک عکس دیگر از ایشان چاپ کردند و روی پیشانیش پرچم انگلیس زدند، یعنی که او انگلیسی است.
حتی یک مرتبه منزل آیت الله کاشانی رو سنگ بارون کردن و حمله کردن و اونجا و تعدادی از افراد حاضر در اون جلسات رو مجروح و مضروب کردند.
در تحلیل شکل‌گیری کودتای 28 مرداد از نقش‌آفرینی جریان چپ و همچنین ناسیونالیست‌های ملی‌گرا نیز نباید غفلت کرد. جریان چپ از ابتدا مخالف ملی شدن نفت بود. آنها می‌گفتند نفت شمال باید به اتحاد جماهیر شوروی برسد و ملی شدن نفت را توطئه امپریالیسم می‌دانستند. در جبهه ملی هم آمریکایی ها نفوذ کردند و ضدیت آنها با اسلام و روحانیت هر روز بیشتر شد. از سوی دیگر هماهنگی میان چرچیل انگلیسی و آیزنهاور آمریکایی زمینه کودتا را کاملا فراهم کرد. دکتر موسی فقیه حقانی، پژوهشگر و استاد دانشگاه:
مسائل داخلی که منجر شد به 28 مرداد و کودتای 28 مرداد، خب در رأسش نهضت ملی شدن صنعت نفته که بالاخره مردم ایران در یک قیام ضد استعماری در صدد استیفای حقوق خودشون بر اومدن، حقوقی که توسط انگلیس غارت میشد، پایمال میشد به بدترین شکلش که تو منطقه هم سابقه نداشت. یعنی همون موقعی که انگلیسی ها اون قرارداد رو با ایران بسته بودن و کمتر از 20% از منافع نفتی ما رو به ما میدادن، مثلا شرکت آرامکو در عربستان 50-50 قرارداد بسته بود. ضمن اینکه غارتی که در منابع نفتی ایران آغاز شده بود مدت ها قبل از به اصطلاح استخراج نفت در منطقه بود، یعنی خیلی طولانی مدت و به بدترین شکل. ماجرا فقط محدود به نفت نمیشد و غارت نفت، ای کاش فقط نفت اون رو غارت میکردن، در همه شؤون کشور دخالت میکردن، در تعیین به اصطلاح نخست وزیر، در تغییر سلسله ها، در حتی تعیین فرمانداران شهرهای کوچک ایران، در تعیین نمایندگان مجلس. به خاطر نفت و غارت نفت خونها در ایران ریخته شد به واسطه توطئه هایی که انگلیسی ها می کردن. در صورت این یک مقوله خیلی پیچیده ای بود و فراتر از یک بحث اقتصادی بود. برای همین وقتی بحث نفت در گرفت و استیفای حقوق ملت ایران، مردم یک پارچه به میدان اومدن. البته نقش روحانیت شیعه ناصر آیت الله کاشانی خیلی موثر بود در اینکه مردم رو به میدان بیاره، ولی این واقعا ندایی بود که وقتی این ندا بلند شد مردم یک پارچه بهش پیوستن. خب این یه تهدید بزرگی بود برای اون منافع نامشروعی که عرض کردم انگلیسی ها داشتن و از همین مقطع خب خیلی از مسائل شروع میشه.
شاه رو وانه کردیم که قدرت ما رو جدیتر از قدرت استالین بگیره. مهم نیست که دولت ها چطور میان و میرن، باید مراقب باشیم که این شاه جوان به بیراهه نره.
مردم ما از خیلی از کشورهای اروپایی خاطره بدی ندارن. ما از ایتالیا، از اسپانیا خاطره بدی نداریم. بله از انگلیس خیلی خاطره بد داریم. انگلیس رو میگیم انگلیس خبیث. انگلیس خبیث هم یکی از دشمنان سنتی و قدیمی ملت ایرانه.
از بس حیطه به اصطلاح وسعت مناطق تحت استعمار انگلستان زیاد بود، این تعبیر رو به کار می‌بردن که در ممالک تحت استعمار بریتانیا آفتاب غروب نمی‌کند، یعنی از اون ور عالم تا این ور عالم انگلیسی ها مناطق تحت استعمار دارن. ولذا پیروزی مردم ایران در مقابل یک همچین قدرت بزرگ بین المللی استعماری قطعا یک نقطه عطف و واقعا شاخصی بود برای عزت عمومی ایرانی ها در مقابل بیگانه.
چرچیل و آیزنهاور برای برکناری مصدق به توافق رسیده بودند. چرچیل همان کسی بود که در سال 1299 نیز با همکاری اردشیر ریپورتر کودتای سوم اسفند را ترتیب داد و رضاخان را به قدرت رساند. حالا نیز با همکاری شاپور ریپورتر کودتای 28 مرداد را طراحی می کرد تا محمد رضا را دوباره به قدرت بازگرداند. پایان قسمت 44.
روزتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. بازپخش مستند خط پایان رو شنیدید که امیدوارم مورد استفادهتون قرار گرفته باشه و صد البته درس عبرتی باشه برای همه مایی که این تاریخ رو تجربه کردیم. همچنان با شما هستیم از پخش شبکه رادیوی معارف.
جامعت الزهرا سلام الله علیها، بزرگترین مرکز علمی حوزوی خواهران در جهان تشیع، از میان بانوان واجد شرایط داخل و خارج از کشور در سطوح علمی 2، 3 و 4 با اعطای دانشنامه رسمی به صورت حضوری غیر حضوری و مجازی دانش پژوه میپذیرد. علاقمندان جهت آگاهی از شرایط ثبت نام میتوانند از طریق مراجعه به آدرس www.jz.ac.ir اقدام نمایند. جامعه الزهرا سلام الله علیها.
رادیو انقلاب، صدای رسا و بلند انقلاب.
رادیو انقلاب، تنین اراده پولادین مدتی بزرگ.
لاله در خون خفته، شهید دست از جان شسته، قسم به فریاد آخر، به عشق لرزان مادر، که راه ما باشد و راه تو ای شهید.
رادیو انقلاب، تصویر بزرگ آرزوها و آمال ملت شریف ایران،
تصویرگر فریاد بلند ما میتوانیم.
همه به پیش، همه به پیش، به یک صدا جاویدان ایران عزیز ما.
رادیو انقلاب را از طریق موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز، اپلیکیشن تلفن همراه رادیو در سراسر کشور بشنوید.
همراه و همگام شما در لحظه های شادمانی فجر پیروزی.
رادیو انقلاب،
رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلام.
همه به پیش، همه به پیش، به یک صدا جاویدان ایران عزیز ما.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خیلی پیشنهاد داشتم
فرستنده رادیو
هست. اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
این صدا همیشه هر جا که باشی میتونه هم دل و همراهت باشه، بین دلهای غریب آدم ها میتونه عطر رفاقت بپاشه، میتونه عطر رفاقت بپاشه.
این صدا،
این صدا همیشه هر جا که باشی میتونه هم دل و همراهت باشه،
بین دلهای غریب آدم ها
میتونه عطر رفاقت بپاشه، میتونه عطر رفاقت بپاشه.
ربنا
مرا بخوان، مرا بخوان تا دعای شما را بپذیرم، شما را بپذیرم.
ربنا
الا به ذکر الله تطمئن القلوب. اگه میخوای اطمینان، سکینت، وقار، یه زندگی منهای غم و غصه، یه زندگی منهای دلهوره، استراب خاطر، نگرانی، یاد خدا، یاد خدا شفای هر مرضی. یقین داشته باش، هیچ شکی در اون نیست، هیچ چیزی نمیتونه تو رو از گرفتاری ها نجات بده. هیچ چیزی نمیتونه یک زندگی منهای غم و غصه، منهای استراب خاطر به تو بده جز یاد خدا. یاد خدا دوای هر درد.
روزتون بخیر همراهان عزیز و گرانقدر. ساعت 13:55 دقیقه دوشنبه ششم بهمن سال 99 و 11 جمادی الاخر 1442 قمریه و خیلی متشکرم که امروز هم انتخابتون رادیو معارف صدای فضیلت و فطرته. ازتون درخواست میکنیم که نظرات ارزشمند، پیشنهادها و انتقادهای سازنده خودتون رو به ما اعلام بفرمایید. همکاران خوبم در روابط عمومی شبکه رادیوی معارف منتظر و مشتاق دریافت نظرهای شما هستند. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم، 025 شماره های تلفن و 30553 شماره سامانه پیامکی روابط عمومی رادیو معارفه. خب عزیزان، دقایق پایانی برنامه های ما در نوبت کاری اول برنامه های امروز رادیو معارفه. ضمن اینکه یک بار دیگه از شما تشکر میکنم که امروز در کنار ما هستید، بنده سید سعید حسینی و همکاران خوبم آقایان امیرعباس خاقانی تهیه کننده، محسن مهابادی صدا بردار و اکبر شاهواروقی هماهنگی پخش، شما عزیزان رو به خدای متعال میسپاریم. از حضورتون مرخص میشیم و دعوت میکنم که برنامه پایانی نوبت کاری رو بشنوید. لطفاً پیام ولایت برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب رو بشنوید.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا نور دل او خامنه ای رهبر ما نور دل او خامنه ای رهبر ما.
ما در مقابل بی‌ثبات سازی آمریکا ایستادیم. در سال 88 آمریکا می‌خواست ایران رو بی ثبات بکنه، همون بلایی که در سال 99 سر خودشون آمد، همون کاری که در واشنگتن انجام گرفت در این چند وقت، به خصوص پریروز که رفتن آدم‌هایی در کنگره، اعضای کنگره رو از تو دالان‌های مخفی قراروندن و بردنشون. این کارو می‌خواستن در ایران بکنن، اینجا می‌خواستن ایجاد آشوب بکنن، می‌خواستن جنگ داخلی راه بیندازن. خداوند متعال موفقشون نکرد. حالا اونا سال 88 در فکرش اینجا بودن، سال 99 خدای متعال به سر خودشون آورد. خب ما البته مسیر حرکت کشور رو و انقلاب رو وقتی نگاه میکنیم، از 19 دی تا امروز ما ده ها برابر، شاید بشه گفت صد ها برابر، حالا من نمیخوام خیلی الفاظ بزرگ به کار ببرم، حداقل ده ها برابر کشور ما قوام و استحکام و عمق و پختگی پیدا کرده، تجربه به دست آورده، مجهز شده. ما امروز مجهز نبودیم، امروز خیلی مجهزیم، هم مجهز فکری، هم مجهز عملی، هم مجهز سیاسی، هم مجهز نظامی و هم بالله. بر خیلی از موانع غلبه پیدا کردیم. هدف هم ایجاد تمدن نوین اسلامی است. این هدف ماست، هدف نهایی ماست. ممکنه یک نسل این هدف نرسه، اما این راه ادامه خواهد داشت و انشالله نسل‌های بعدی به این هدف خواهند رسید. و باید غلبه کنیم بر دستاندازی هایی که سلطه‌گران در راه ما ایجاد میکنند و سیاست های خباثت آلودی که علیه کشورمون به وجود میارن. ما مواضعمون در مقابل دولت آمریکا ناشی از این تفکر، ناشی از این استدلال و این فلسفه است.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو.